حقوقی کارکنان دولت میبینید جز پایین ترین اشل حقوقی میزان حقوقی مال معلم ها هستش. انشاءالله مجلس جدید توجهی بکنه به این مطلب و اگر میخواد این جامعه ساخته بشه، اگر میخواد که آینده این فرزندان این مرز و بوم خوب ترسیم بشه، قطعا پایگذاری میتونه معلمین باشن، یا حداقل یکی از پایه‌های مهم میتونه معلمین باشن که تو این زمینه کمک بکنن. انشالله که اینطور باشه.
خب ده و نیم شب تهران هست، رادیو گفتگو رو گوش میکنید، برنامه گفتگوی علمی و پرسش ما هم به شکل مشخص، در واقع موضوع ما هم به شکل مشخص انتظار از مجلس دوازدهم در حوزه آموزش و پرورش هست. خب خیلی دوستان پیغام های مختلفی رو فرستادن و الان بچه ها دارن حالا سعی میکنن که یک جمع‌بندی بکنن صحبت مردم رو تا به گزینه‌های مشخص دست پیدا بکنیم و این فراز رو من 30 دقیقه در واقع در نظر میگیرم و حالا اگر نیاز به تمدیدش بود تمدید میکنیم، ولی 30 دقیقه اجالتاً بحث آزادی رو داریم که دیدگاه دوستان رو خواهیم شنید و در موردش صحبت میکنیم که آن چیزی که در فضای آموزش و پرورش از جانب مردم داره مطرح میشه رو رصد بکنیم و بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم. خدمت شما عرض بکنم که آقای سیستانی زاده، من بحث رو با شما آغاز میکنم در این فراز. خب شما جزو دوستانی بودید که معتقد بودید که در واقع مجلس 11 در حوزه آموزش و پرورش نمره قبولی نمیگیره.
بله،
و خدمت شما عرض بکنم که دلایل خودتون رو هم گفتید. میخوایم یه مقداری مصداقی تر پیش بریم.
بله.
و بحث هایی که مطرح میشه بحث های مصداقی باشه که مردم باهاش درگیرن، جامعه آموزش و پرورش باهاش درگیره. یکی از چیزهایی که مردم خیلی دارن در موردش صحبت میکنن، احتمالاً همکاران شما، حکمی هستش که دیوان عالی در مورد سن دانشگاه فرهنگیان مطرح کرده و در واقع آن چیزی که ابطال شده و وزارت آموزش و پرورش در واقع از اجرای اون داره امتناع میکنه.
بله.
به شکل مشخص من میگم خدمتتون، مجلس در این خصوص میتونست آیا کاری بکنه؟ مجلس 11 و اگر میتوانست به زعم شما چرا ورود نکرد؟ 30 دقیقه از همین الان آغاز شد.
من این یک مورد رو توضیح میدم خدمتون و بعد حالا یه سری نکات هم خودم دارم. موضوع سن ورودی به دانشگاه فرهنگیان و حالا موضوع استخدام، موضوعی که تو این چند سال خیلی بالا پایین شده، 22 سال، 24 سال، 26، یهو با حکم دیوان عدالت اداری مبتنی بر قانون خدمات کشوری تا 40 سال دوستان حکم گرفتن و فکر میکنم 1-2 هفته پیش بود دیگه، مجدد شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای رو گذروند که فکر میکنم همون 22 یا 24 رو حد اکثر سن معرفی کرد و باز فکر میکنم همین هفته قبل بود که مقام معظم رهبری گفتن که دیوان نمیتواند در رابطه با آرایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب میکنه ورود پیدا کنه و پروندهش فکر میکنم بسته شد. طبیعتاً چون شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود پیدا کرده، طبیعتاً دیگه مجلس خیلی تو این زمینه نمیتونه ورودی داشته باشه و قانونی بگذرونه. من باز میخوام استفاده کنم از این مثال در رابطه تکمیل کنم بحث قبلیم رو که ما از یک شاید اغتشاشی در فرایند حکومت داریمون داریم رنج میبریم، همون بحث تفکیک قوا که همه جا خب سه تا قوه است.
البته من اونجا میخواستم ورود بکنم به بحثتون، بله. ورود نکردم. به هر حال تفکیک قوا در واقع یکی از اصول، بله. اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
میشه بفرمایید شورای انقلاب فرهنگی کدوم اصل قانون اساسیه؟
میتونم الان در واقع تو چند دقیقه دیگه خدمتتون
بگم. نه توی پیشنویس اول هست، نه توی اصلاحیه که سال 67 اتفاق افتاده، اون حالا نسخه بازنگریه قانون اساسی، این شورا وجود نداره و به مرور زمان هی اومده جای پای خودش رو توی حوزه‌های مختلف باز کرده و الان عملا در لحظه که الان قرار داریم به عنوان کانون اصلی سیاست‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت کشور این شورا هست. عرض میکنم مصوبات ریز خیلی نکته دقیقی مخاطبای شما اشاره کردن، حتی سن ورودی به دانشگاه رو هم داره این شورا تنظیم میکنه و این رو از قانون خدمات کشوری و بحث استخدام عمومی کارکنان دولت داره خارج میکنه. فلذا این چالشی که ما باش مواجه هستیم، به جای اینکه نماینده های ما قانون های خوب بگذارند، ببینید سند تحول 10 سال 11 سال پیش مصوب شده در شورای انقلاب فرهنگی، متناظر با اون بعد میماده در یه سری از قوانین مجلس خودش رو نشون میداده. من استناد میکنم به یکی از گزارش های مرکز پژوهش‌ها، فکر میکنم 11 مورد رو پیشنهاد دادن که متناسب با اهداف سند تحول بنیادین بعد یه سری از قوانین تغییر پیدا کنه یا مصوب بشه، اما این اتفاق در مجلس قبل و مجلس های قبلترش اتفاق نیفتاده. 17 تا مصوبه جدی رو ما توی یک دهه اخیر داشتیم که بخشش هم توی مجلس قبل اتفاق افتاد. از این 17 تا 11 موردش در
مجلس قبل، منظور تو مجلس دهم یا
11 دهم و 11 هم توی یک دهه اخیر که طبیعتا مجلس 11 هم بخشش بوده، از این 17 تا 11
هم مجلس گذشته و هم مجلس
قبلترش، از این 17 تا 11 موردش قانون استخدام بوده. حالا دوستان در نهضت، در پیشدبستانی، خرید خدمات و حالا گروه های مختلفی که درخواست داشتن که به استخدام در بیان و هی قانون فقط برای استخدام های این شکلی رقم میخورده که در خود سند تحول بنیادین این ماده 28 به عنوان یک گریزگاهی که بعضی از رشته ها رو که به صورت تخصصی دانشگاه فرهنگیان نمیتونه تربیت کنه، ما میتونیم از ماده 28 جذب کنیم و الان جذبیای ما از ماده 28 چند برابر ورودیامون از دانشگاه فرهنگیان، یک معبری رو باز گذاشتیم که اصل اون ماجرا رو اومده و پوشونده. اینم یکی دیگه از همون چالش‌های ماست، نشون میده که نتونسته تنظیمگری خوبی انجام بده، قوانین خوبی رو بذاره. من یه نکته هم فقط گله کنم از بزرگواران در مجلس، حالا موضوع جلسه امشب، از دوستان دولت هم میشه بعدن گله کرد، به عنوان یک معلم، به عنوان یک فرهنگی، تقریبا از 5-6 سال گذشته ما یک بندی رو داشتیم تحت عنوان، حالا استلامش میگن 50% فوق‌العاده ویژه، برای بخشی از کارکنان دولت اتفاق افتاد، اونهایی هم که مونده بودن تو این یکی دو سال اخیر براشون اتفاق افتاد. من فکر میکنم یه مقدار، شاید حسم اینه، امیدوارم که نمایندگان مجلس اگر میشنون حتما پاسخ بدن، به عنوان یک معلم از نمایندگان مجلس هم حس عدم صداقت دریافت کردم. چجوریه که همون میزانی که مثلا 2 میلیون به حقوق من اضافه شد، اگر اون 50% فوق‌العاده ویژه که برای سایر دستگاه اجرایی که با یه نامه بدون مصاحبه، بدون جنجال، بدون هی گزارش دادن، بدون اینکه تیزر تولید کنه مجلس توی صدا سیما پخش کنه، اتفاق افتاد، منم مثل بقیه کارمندهای دولت، من به عنوان یک معلم توقع کرامت بیشتر، احترام بیشتر، کرامت بیشتر ندارم، مثل بقیه کارمندهای دولت یک کد پرسونلی دارم و یه حکم کارگزینی. خب فوق‌العاده ویژه رو برای ما قرار میکردن، ما رتبه بندی هم نمیخواستیم، دستشون درد نکنه، و این کاری که انجام دادن با اون پروپاگاندایی که راه انداختن، فکر میکنم که معلم ها احتمالاً توی انتخابات پیش رو اون حدک حرمتی که اتفاق افتاد رو احتمالاً بی پاسخ نخواهند گذاشت. ببخشید
من اینجا دیگه ورودی ندارم، هر کدوم از دوستان صلاح میدونن خودشون وارد بحث بشن.
آقای سیستانی، من ممنونم از توضیحاتی که دادید. سوال از شخص حضرت عالی اینو رو دارم که آیا شما با کاهش سن برای ورود به آموزش موافقید شخصا یا مخالفید؟
من معتقدم که در نظام مدیریت کشور نباید بحث‌های شخصی کرد، بعد بحث کارشناسی کرد.
نه، هم کارشناسی که شما بهش رسیدید.
من حقیقتش کارشناسی خودم رسیدم. نظر کارشناسای مختلف رو تو این زمینه جویا نشدم که دستبندی کنم.
هم خودتون رسیدید.
نظر کارشناسی نیست. نظر شخصی اینه که هر چقدر سن پایین‌تر باشه، میزان یادگیری و تربیت و تغییر و شکل‌گیری شخصیت قابل انعطاف بیشتره، یعنی بهتره.
یعنی پس شما موافقین که ما هرچی سن رو کمتر کنیم برای ورود به آموزش پرورش، کیفیت کارمون و راندمانمون بهتر خواهد شد؟
اگر سیستم تربیت معلم خوبی داشته باشیم. الان که سیستممون خیلی پویا نیست، یعنی این به شرطیه که ما بتوانیم معلم رو تربیت کنیم. طبیعی هر چقدر سنش پایین تر باشه بهتر و کیفی تر میتونیم تربیت کنیم، ولی الان فرایند تربیت معلم ما هم اگر بررسی کرده باشید، ورودی های ماده 28 با دانش آموخت های دانشگاه فرهنگیان آنچنان شاید تفاوت خاصی نداشته باشن. آقای زمانی مدیر شهر هست.
حالا من تو این زمینه یه کاری رو دوستانمون انجام دادن چند ساله، بس این کاهش سن رو که اصرارم اگه برش باشه که بیاد سن پایین تر، ما در مجموعه کارکنان آموزش پرورش که البته دیگه الان اون قشر رو تقریبا نداریم مگر بعضی که ادامه خدمت دادن، دانشجویان دانش سراها خیلی موفق تر.
بله.
دلیلش هم اینه که هنوز اون شخصیتی شکل نگرفته. بله. اومده تو بستر تعلیم و تربیت، تا اینکه بذاریم یه کسی از چند جا دیگه محروم شده یا دیگه ناامید شده، حالا بگه برم آموزش پرورش. بنابراین برای این کاهش سن هم ما باید الان اینجا دوستان نظرش بفرمایید که این کاهش سن رو حمایت بکنیم، یعنی بگیم کاهش سن اتفاق بیفته. افزایش سن فقط کمک کنه به اینکه عده‌ای به اشتغال وارد بشن، در حالی که ما در نظام تعلیم و تربیت اساس کارمون اون نقش تعلیم و تربیتی فرده، نه اینکه بگیم آقا یه عده‌ای رو اشتغال بهشون بدیم که اونا فعلا کارهایی بشن.
جناب جعفری، من با شما توی موضوع همراه هم، ولی موضوع جلسه امشب بررسی سن ورود به دانشگاه نیست، بررسی کارکرد مجلسه. من این مثال رو از این باب عرض کردم که بالاخره کی قراره توی این کشور قانون بگذاره. این سوال من رو جواب بدید
آقای مختاری.
ببخشید من یه اشاره کردم توی فاصله استراحتی که داشتیم، حالا اونو یه ذره کاملتر مطرح میکنم. ببینید، ما توی سیاست‌های ابلاغی رهبری دو سه تا بندشون، من فقط تیترشو میخونم بعد ببینیم با اتفاقاتی که افتاده ما چقدر فاصله داریم. ایشون فرمودن تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی. خب خوشبینانه بگیم این تحول کجاست؟ ما امروز بخش قابل توجهی از نیروهامون هنوز با نسل جدید نتونستن ارتباط برقرار کنن، چون اصلا نگاه تحولی ندارن. ما بخشی از مدارس دولتیمون داره توسط، من جسارت نمی کنم، عزیزان بازنشسته، خودم هم بازنشستم، احترام میذارم براشون، بخش قابل توجهی از مدارس دولتی ما داره توسط نیروهای بازنشسته ای که سنشون بالا 50 ساله و اصلا بعضن حاضر نیستن که این تحول رو بپذیرن که باید اونو تغییر بکنن. خب این کجاست؟ ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی. ما هنوز اندرخم اینیم که نیروی انسانی نداریم. مگه میشه وزارت خونه با این تعدادی که شما فرمودی این همه وزیر عوض شده، هنوز که هنوز ما شهریور که میشه همه مسئولین آموزش پرورش دغدغه دارن که کلاسمون معلم نداره، مدیر نداره مدرسه‌مون. آخه مگه میشه یه سازمانی، یه وزارت خونه ای با این همه گستردگی برای خودش برنامه نداشته باشه؟ به قول آقای سیستان‌زاده، یعنی ما اصلا ایده نداریم که آقا یک سال برای محض رضای خدای مشکل نیرو انسانی رو حل کنیم. همه نهادها میان وسط. اصلا من میگم آقای سیستان‌زاده، شورای عالی انقلاب فرهنگی بیاد وسط، همه بیان یه فکری بکنیم برای این. تعبیر خوبی نمیخوام بکنم و عذرخواهی میکنم از همه فرهنگان، انگار یه بچه یتیم همه دارن فقط بهش ترحم میکنن. آقا این ترحم نمیخواد، این باید بهش توانمندی بدی، این باید کمکش کنی. نماینده محترم مجلسی که برای ثبت نام پسرخاله فلان کسک پدر رئیس منطقه رو تو مناطق شمال شهر در میاری، ولی موقع اعتبار که میشه همه سکوت میکنن، رأی ممتنع میدن، به خاطر اینکه یه موقع به قول قدیمی‌ها میگن میخوای اگه شنا یاد بگیری باید خیس بشی دیگه، مگه میشه بدون خیس شدن آدم شنا یاد بگیره؟ یا نمیدونم اینجا نوشیم ارتقای کیفیت نظام تربیت معلم، ماده 28 آوردیم، استخدامی دولت آوردیم، دانشگاه فرنگیان آوردیم، هنوز که هنوز ما مشکل نیروی انسانی داریم. من همین با کمک جناب آقای جعفریان دوستان وزارتخونه همین تابستون دوره‌ای که دوره توانمندسازی نیروهای مشاوره و تربیتی من به عنوان بازرس رفته بودم، خدا شاهد وقتی میرفتم با اینا صحبت میکردم میدم که اصلا ما کجاییم و اینا کجا و نیازهای آموزش پرورش کجا، که من گزارششم دادم به دوستان. بنابراین من عرضم اینه، ما چیزایی رو که تو اسناد بالادستی مطرح میکنیم با اون چیزی که قرار همه بیان وسط میدون و این مشکل آموزش و پرورش رو حل بکنن، ما توی این مسئله واقعا به معنای واقعی باید تعارف رو بذاریم کنار. من اعتقاد دارم حکومت جمهوری اسلامی ایران به آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تأثیرگذار آدمساز نگاه نکرده، ولی ما به اینجا نمیرسیدیم.
بله.
ما الان دغدغه داریم تا یک اتفاقی یه جا میفته یه بخش قابل توجه از جوانای ما میریزن بیرون تو خیابون. خب مگه ما قرار نبود تو سند تحول به اینها اندیشه ورزی، فهیم بودن، پویایی، نمیدونم مبتنی بر اخلاق اجتماعی یاد بدیم؟ خب کجاست؟ و ما هنوز هم در خم اینیم که حالا من حتی بعضی از اوقات حالا تو اون بخش آخر اگه فرصت شد راجع به چالش‌های آموزش پرورش و نیازهای همکارا میگم. چرا ما فکر میکنیم معلمای ما و فرهنگیان ما فقط ساخته شدن برای اینکه اگه رتبه بندیشون درست شد، حکمشون 2,000,000 ان تومن اضافه شد، دیگه مشکل حل شد؟ منزلت اجتماعیشون کجاست؟ بی‌عدالتی که بین کارمندان سازمان‌های دولتی و آموزش پرورش شده، اینو کجا می‌خوایم حلش بکنیم؟ بی‌عدالتی فقط پول نیست. اینا نکاتیست، بیمه آموزش و پرورش از همه بیمه ها ضعیفتره. اینا نکاتیست که من فکر میکنم نمایندگان مجلس یه بخشی از این فرایندن، یعنی همه یه دستگاه باید بیان وسط. البته نمایندگان مجلس گفتم اون نقش اصلی خودشون رو به عنوان قانونگذار و به عنوان سیانت از یک نهاد مهم تو جامعه و از همه مهمتر اون نظارتی رو که همه دوستان اشاره کردن که اون نظارت خوب اتفاق نمیفته، اگر این محقق بشه ما قطعا مشکلات آموزش و پرورش امیدواریم که انشالله روز به روز کمتر بشه و ما بتونیم امیدوار باشیم بتونیم یه آموزش پرورش پویا داشته باشیم.
متشکرم. من دو تا نکته رو بگم برمیگردم خدمت شما شفیع پور. آقای علیرضا کمره‌ای معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش، سلام، شب بخیر.
علیکم، شب شما
بخیر باشه. متشکرم. آقای عباس علی مظفری مشاور حقوقی و فرهنگی سازمان ملی استعدادهای درخشان، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام، شبتون بخیر، در خدمتتون.
متشکرم. آقای کمره‌ای، آقای مظفری، هر جایی صلاح دونستید وارد بحث بشید لطفاً، چون توی این فراز ما در واقع زمانی رو برای دوستان لحاظ نکردیم تا توی فراز بعدی اونجا زمان اختصاصی در اختیار شما قرار میگیره. سوالی رو هم دوستان در واقع مطرح کردن از بین پیام‌های مردم و گزینه‌ها و گزاره‌هاش از بین پیام‌های مردم انتخاب شده که من می‌خونم و شما دوستان عزیز شنونده مخاطبان گفتگوی علمی از بین این گزینه‌ها در واقع گزینه مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید و اون عدد رو به 30,000 10,35 برای ما پیامک بکنید. اگر شما نماینده مردم در مجلس باشید، کدام یک از گزاره‌های زیر را به عنوان اولویت خود در مجلس 12 قرار می دهید؟ 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از بین این گزینه هایی که می خونم عدد مورد نظر خودتون رو پیامک بکنید. باز هم تکرار می کنم، 30,000 10,35 شماره پیامک ماست. اما گزاره ها: 1. استخدام یا به تعبیری تعیین تکلیف نیروهای بلا تکلیف مثل معلمان غیر دولتی، معلمان قراردادی و مواردی از این دست. 2. توجه به معیشت معلمان. 3. رتبه بندی معلمان. 4. که حالا دیگه از اون در واقع بدنه معلمی و دبیری خارج میشه و به نظرم میاد که در واقع سببی میشه برای بالا رفتن کیفیت آموزش، بالا بردن کیفیت معلمان در چرخه آموزش و پرورش، با توجه به اینکه در طی چند سال گذشته ما بخشی از در واقع نیروهای متخصصمون در جامعه دبیران کشور و معلمان کشور رو در واقع به واسطه بازنشستگی از دست دادیم، از بین این چهار گزینه کدام گزینه رو شما انتخاب میکنید؟ آقای شفیع‌پور خدمت شما.
در رابطه با این که مجلس دوازدهم ما فرهنگیان چه انتظاراتی ازشون داریم، من به طور خلاصه 4-5-6 مورد رو طرح میکنم، حالا هر موردش اگه هم خواستن دوستان توضیح میدم. مهمترین کاری که بایستی مجلس آینده انجام بده به نظر من اصلاح قانون خدمات کشوری و تغییر عنوان کارمندی به هیئت علمی یا کادر علمی کشور با مزایای و شرایط خاص خودش به عنوان معلم. اینکه معلم کارمند نیست، در واقع معلم جزء هیئت علمی محسوب میشه، کارش علمیه. شاید یک معلم ابتدایی پای اول کارش به مراتب سخت‌تر از یک استاد دانشگاه است. یک دانش آموز بی سواد رو میخواد با سواد کنه، با هنرمندی خودش، با دانش خودش، و این جزء باید کادر علمی کشور محسوب بشه، نه به عنوان یک کارمند. و اون مزایایی که باید به هیئت علمی داده بشه باید به یک معلم داده بشه. به نظر من یکی از قوانینی که در آینده میتونه همین اصلاح قانون خدمات کشوری هست و معلم رو به عنوان کارمند تلقی نکنه، معلم رو به عنوان به اصطلاح کادر علمی کشور. موضوع دیگه افزایش بودجه آموزش پرورش از بودجه کل و بودجه عمومی دولت و همچنین از تولید ناخالص ملی جی دی پی باید افزایش پیدا کنه. از اون به اصطلاح بودجه کل کشور به نظر من باید آموزش پرورش از سهم 3.9% باید به 6-7% افزایش پیدا کنه. از بودجه عمومی کشور طبق اون استانداردهایی که در جهان تعیین کردن که ما بایستی در سال تقریبا 2030 به 20% برسیم. الان سهم آموزش پرورش ما از بودجه عمومی کشور، عمومی دولت، بله خیلی کم هست، ما فاصله معناداری داریم. در بود به اصطلاح جی دی پی یا همون تولید ناخالص هم گفتم که همین سال جاری کمترین رو بعد از انقلاب ما داشتیم، یعنی سقوط کرد به زیر 2%، در حالی که میانگین جهانیش 5% هست. اگه این ارتقا پیدا کنه، ما انتظاراتی که از به اصطلاح مجلس آینده و مجلس‌های آینده داریم این هست که در این حوزه. و موضوع دیگه که به نظر من البته جای نقد هست، شاید دوستان هم نپذیرن، هیئت امنایی کردن تمام مدارس و کاهش مدارس غیر دولتی و تنوع مدارس. یعنی هیئت امنایی تمام مدارس رو ما باید هیئت امنایی کنیم و مشارکت واقعی خانواده ها در تصمیم گیری و مدیریت مدرسه. و هیئت امنایی به این معنا نیست فقط کمک مالی باشه، کمک فکری، اندیشه‌ای، نمیدونم برنامه‌ریزی و غیره، و کمک میکنه به عدالت آموزشی و کمک میکنه به اینکه ما تعداد مدارس غیر دولتیمون کاهش پیدا کنه و مدارس دولتی ما مورد توجه قرار بگیرن. و موضوع دیگه که من احساس میکنم که نیاز هست در به اصطلاح قوانین آینده مجلس تصویب کنه، هدایت بخشی از یارانهای هدفمند به سمت مدارس محروم هست. حالا دوستان شاید سوال باشه چطور؟ خب ببینید، بخشی از یارانهای طبقات بالا رو ما تقریبا از اون دهک‌های تقریبا از 10-7 رو حذف کردیم، دانش آموزا رو. میشه همون یارانه که حذف شده این رو تخصیص بدیم به اون دهک‌های پایین، یا با یه برنامه دیگه ما میتونیم اون یارانه دانش آموزی که الان تعلق میگیره به خانواده به شکلی در اختیار خود مدرسه قرار بدیم که کمک کنه به کیفیت بخشی آموزش، یعنی هدفمند میشه یارانه در راستای عدالت آموزش.
به زعم شما اولویت هایی هستش که
مجلس میتونه بخشی از هدفمندی یارانه ها رو سوق بده به سمت همین مدارس محروم و حاشیه و روستایی اینا که کیفیت آموزش ارتقا پیدا کنه. خب ما در بعد مثلا عدالت کمیتی تقریبا ایران جز محدود کشورهاییست که استاندارد خاص خودش رو داره، ولی تو کیفیت هست ما تقریبا اون کیفیت آموزش منطقی و جهانی رو نداریم و در این حوزه باسی اقداماتی انجام. موضوع دیگه که احساس میکنم نیاز هست، قانون اجباری کردن سواد برای 7 میلیون بی سواد بالای 10 سال با اولویت افراد 10 سال تا 50 سال هست. ببینید 7 میلیون نفری که ما بی سواد داریم، آسیب هایی که این تقریبا 7 میلیون نفر در حوزه های مختلف زندگی های فردی و اجتماعیشون، خب این رو ما بایستی به یه شکلی بعد از 40 سال برنامه های متعدد داشتیم که ما ریشه بیسوادی رو بکنیم، ولی با این قواعد قوانین و با این روند لاک‌پشتی که ما داریم متاسفانه نتونستیم به اون هدف برسیم. به نظر من بایستی مجلس ورود پیدا کنه، قوانینی باشه که هم قوانین تشویقی و ترغیبی باشه و هم قوانین به اصطلاح تنبیه بازدارنده باشه و اون آدم بی سواد احساس کنه که بایستی با سواد بشه و نه از بخشی از امتیازهای اجتماعی محروم خواهد شد.
شکر تمام شد. یه ادامه داره
مورد بعد اختصاص 2%
یه مقداری سریع تر پیش بریم.
2% یا بیشتر ارزش افزوده بر مالیات کالاهای مصرفی برای کیفیت ارتقای آموزش کشور. ما داشتیم در همون برنامه تقریبا چی دولت جناب آقای دکتر روحانی در همون 4 سال اول 2% از ارزش افزوده مالیات بر کالاها رو تخصیص دادن به حوزه
کیفیت آموزش،
نه به حوزه بهداشت تخصیص دادن و یه تحول ایجاد کرد هم در ساخت ساز فیزیکی بیمارستان ها و موارد رو. ما اگه آموزش پرورشمون که حالش خوب نیست، معلمان حالشون خوب نیست، بایستی از این اعتبار و بودجه که متعلق به همه هست و آموزش پرورش هم که حوزهش خیلی گسترده هست و فراگیر هست و کل جامعه رو در بر گرفته، بایستی این پولی که دریافت میشه به همون خود جامعه بازخورد داده بشه و کیفیت آموزش رو ارتقا بدیم. موضوع دیگه که به نظر من پیگیری همسانسازی مجلس هست، در قانون برنامه هفتم اومده. یکی از ایراداتی که ما به همین مجلس فعلی داریم اینه که اون قانون همسانسازی در برنامه ششم که اومده بود تقریبا 2 سال آخر متوقف شد. البته علت اصلیش عدم همکاری دولت بود و نمایندگان هم سکوت کردن و به همین خاطر نارضایتی رو در بین همکاران بازنشسته فرهنگی ما رو افزایش دادن و از نکات منفی مجلس فعلی هست.
خب خیلی ممنونم. حالا در مورد این نکته آخری که شما گفتید، من یه بخشی رو متوجه، حالا خودشون هم اینجا نیستن، ولی شخص آقای نوری میدونم، وزیر سابق آموزش و پرورش، ایشون به نظرم میاد که در چند برهه اساسی سکوت کرد یا کوتاه اومد یا در واقع حق وزارتخونه مطبوع خودش نتونست دفاع بکنه، در حالی که برنامه ششم توسعه تکلیف کرده بود که بودجه سالانه از محل جی دی پی افزایش پیدا بکنه، برسه به نزدیک به 5% که باید در واقع امسال محقق میشد و ایشون وزیری بودند که باید از این گزار دفاع میکردن. نه تنها افزایش ما ندیدیم که به زعم شما اونقدری کاهش داشتیم که از 3% اومدیم به زیر 2% و یکی هم همین نکته بود که بهش اشاره کردید، شاید اگر وزارت وقت در این مورد محکم تر عمل میکرد اتفاق دیگری میافتاد. مثلا حالا اون 2% در واقع مالیات ارزش افزوده رو شما اشاره کردید که آقا
اینو مجلس میتونه در آینده اگه میخواد آموزش پرورش
همین الان اون 9% هم
بله
عدد قابل توجهیه. بله. اصلا نباید به راحتی از کنارش عبور بکنیم. من یادم میاد سال 96-97 مثالش رو بزنم، در حوزه ورزش 37% یعنی تقریبا 1/3 1% تخصیص پیدا کرد به حوزه ورزش و عددی که اون سال محقق شد حدود 1600 میلیارد تومان بود. یعنی با این در واقع نرخ تورمی هم که ما توی این سالها داشتیم، این عدده فکر میکنم الان بالاییه، مثلا یه چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان میشه.